به نام خدا، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستای عزیزم. انشالله که خدا توفیقتون بده که موفق باشید همیشه تو کارهایی که انجام میدید. یک موضوع خیلی مهم رو میخواستم خدمتون عرض بکنم، به خصوص دوستانی که سالوندار هستن خیلی باید توجه داشته باشن. دوستان ما ببینین، گاهی اوقات یه شرایطی واقعا آدم براش پیش میاد که بسیار بسیار براش تعجب آوره. یعنی مثلا شما یک سیستم پرورشی رو برای خودت تعریف کردی، حالا تو آپارتمان یا تو سالن‌های حتی بزرگ، و داری کار می‌کنی تو این سیستم‌های پرورشی، ولی متأسفانه بنا به دلایل خیلی خیلی زیادی شما نتیجه لازم رو نمی‌گیری. یعنی علارغم اینکه شما غذای این صحبتم برای کسایی که شرایط بسیار خوب پرورشی رو دارن رعایت می‌کنن، ولی متاسفانه نتیجه نمیگیرم. مثلا یک فردی از خوراک خیلی خوب گرفته، شرایط دمایی خیلی خوبی رو گذاشته، شرایط رطوبتی خیلی خوبی رو گذاشته، بعد عرض میشه خدمتتون که وضعیتش وضعیتی هستش که واقعا توی شرایط نرمال و استیبلی داره به سر میبره، حتی کارگر گذاشته دائم این قفسه رو تمیز میکنه، ولی مثلا در قیاس با یک فردی که شاید داخل آپارتمان دو سه تا قفس گذاشته، نرخ جوجه آوری اون کمتر باشه نسبت به اون فردی که داخل آپارتمان. واقعا اینجا سوال پیش میاد که چرا این مسئله به این شکل وجود داره؟ یعنی واقعا چه دلیلی میتونه وجود داشته باشه که بر پایه اون یه همچین مشکلاتی به وجود بیاد، یه همچین داستانی پیش بیاد؟ و واقعا سوال پیش میاد که این علت از کجاست؟ ببینیم، وقتی شما یه سالن تکثیر دارین، گاهی اوقات پیش میاد به خاطر مثلا یه تعدادی شما رفتی توتی گرفتی، حالا یا از عمده فروش گرفتی یا حتی خود از دست گرفتی گذاشتی اونجا، ولی خب این توتی ها به لحاظ ژنتیکی یا به لحاظ توانمندی های ذاتی خودشون توانایی تخم جوجه آوردن و به صورت کل لمسیشون اساساً پایینه. اگه دقت کرده باشی تو انسان هم هست. مثلا من یک روستایی رو میشناختم، این روستایی خانواده ای داشت، اینا تقریبا 5 تا پسر داشتن. این 5 تا پسر 4 تاشون تعداد بچه زیادی داشتن، فکر کنم اونا هر کدوم 3 4 تا بچه داشتن، اما بچه فکر میکنم سومی یا پسر سومی اینا کلا یه بچه بیشتر نداشت. یعنی من میخوام مثال براتون قشنگ تعمیم بزنم، یعنی مشکلی هم خانمش نداشت، اون خانمی که باهاش ازدواج کرده بود خودش قبلا ازدواج کرده بود و صاحب فرزند شده بود، دو تا فکر کنم فرزند داشت، ولی خود این مرد نمیشد، یعنی بچه‌شون نمیشد. یا موارد مشابه خیلی هست، مثلا افرادی شما میشناسین همینطور تعمیم پذیرن، شما قطعا خودتون هم دیدی تو انسان یه سری افراد هستن با اینکه خواهر برادرن، حالا الان که خب کلا مثلا زاد و ولد به خاطر بعضی شرایط خیلی کم شده، ولی مثلا بوده دیدیم که توی خانواده یه فردی مثلا 4 تا بچه داشته، برادر یا خواهرش یه دونه بچه داشتن یا اصلا بچه نداشتن. ببینید دقیقاً این موضوع حالا کلیتش قابل انتباه هست توی پرنده ها، یعنی نه تو پرنده ها بلکه تو تمام جانوران، اساساً به خاطر هزار و یک دلیلی که وجود داره نرخ جوجه آوری ممکنه پایین باشه. من یکیش مسائل ژنتیکیه. شما مثلا یه نگاه میکنیم بر فرض مثال یه توتی نر خیلی به سلام پر و خوشگل و کشیده و اینها شما داری، ولی شما که تو پس نقش ژنتیکی این نیستی که، نمیدونی که این چه گذشته ژنتیکی داشته. مثلا آیا ممکنه مثلا دو نسل قبلشون پدر و دختر بودن، دوباره نسل قبلیشون مادر و پسر بودن، دوباره خواهر و برادر بودن که مثلا این به وجود اومده، مثال دارم میزنم، یا نه اصلا هیچ همچین نسبت خانوادگی نداشت؟ چون بدین که بحث به هر حال ژنتیک خیلی بحث پیچیده ایه، به هر حال هر چقدر همخونی و هموزیگوت و اینها چیز باشه یه مقدار تعدیل شده تر ما بتونیم بهش نگاه بکنیم، خب مسلماً نتایج ژنتیکی خیلی خیلی بهتر و بیشتری ما میتونیم به دست بیاریم. یعنی ما نمیدونیم نقش ژنتیکی این حیوان چی بوده، قبلش چه توارثی داشته. بچه جالب بهتون بگم، مثلا توی گوسفند، پرورش گوسفند، کسایی که پرورش گوسفند انجام میدن میدونن یه مقدار گروهای خونی توی گوسفند خیلی پیچیده است. یعنی کسایی که مثلا گله گوسفند دارن حتما هر از گاهی برای اینکه اون گله داشتیشون رو بتونن حفظ بکنن مجبورن نرشون، نرهاشون رو عوض بکنن، یعنی نرهای مولد در جای خیلی خیلی دور بیارن، اونها بیان با ماده ها جفتگیری بکنن و بعد اینکه ماده ها جفتگیری کردن گروه های خونی مشابه رو از بین ببرن. ولی خب شاید اصلا این حرف الان اولین بار شما دارید میشنوید. این مسئله توی تمام حیوانات خونگر برجستگی خیلی بیشتری داره. یعنی مثلا شما توی عروس هلندی، توی مثلا حالا باز عروس هلندی یا مثلا مرغش، بچه‌ها اگه دقت کرده باشین، چون اینا زادآوریشون و تخم جوجه گذاشتنشون تابعی از شرایط فصلی نیست و همیشه مثلا مرغش میتونه تخم بذاره جوجه کنه، یا مثلا عروس هلندی تخم بذاره جوجه بکنه، یا حتی گرینچک تخم بذاره جوجه بکنه، خیلی بیشتره در قیاس با مثلا شاهتوتی یا ملنگو که مثلا زادآوری اینها فصلیه. پیچیدگی های ژنتیکی، تداخل ژن های مشابه و مسائلی از این دست اساسا مؤثر هست روی خیلی مسائل. یکی از اونها که برای ما اهمیت داره کاهش نرخ تولید و کاهش نرخ جوجه و اینجور چیزاست. من خودم داشتم موردی که به اصطلاح پرنده داشته کار میکرده، کار میداده، مشکلی نداشته، قشنگ میرفته جلو، خیلی پشت سر هم تخم جوجه میذاشتن. از اون طرفم نه، یه جفت من خودم داشتم توتی که هر چقدر من به اینها رسیدگی میکردم، از همین خوراک آنتر 4 هم بهشون میدادم، اون موقعی که ما سمپلامون رو داشتیم تست میگرفتیم، اصلا ببینید هیچ فرقی نمیکرد. یعنی انگار من اینا فقط میخوردم مثل مرغ چاق میشدن، ولی هیچ فعالیت جفتگیری ازشون نمیدیدم. ولی بقیه چرا؟ مشکلی نداشتن. نگاه کنید اون جفتی که من گرفتم و خیلی وقت گذاشتم روش. یکی از دوستان سالوندار گرفته بودم که ما تست بگیریم ازش، باش رفتم پیشش، باش صحبت کردم که آخه مثلا این میدونه چی بوده گذشته، این پرنده میدونه چی جوری بوده، از کجا اومده. ببینید با همه صحبتایی که اینا کردن من فهمیدم که جنس ماده اون جفتی که من داشتم متاسفانه دو نسل قبلش احتمال همخونی توش بود. یعنی اونجا این نظریه که من داشتم در مورد صحبت میکردم بیشتر برام تقویت شد که آره میتونه مؤثر باشه پس عوامل ژنتیکی. چون جفت این جفتایی که ما داشتیم از دو تا منطقه مختلف و دو تا بخش مختلف ما آورده بودیم، یکیش یه سالون بود، یکیش یه سالون دیگه. بعد اینا بودیم هانتر 4 رو میدادیم ببینیم که مثلا عملکردش چطور میشه. بعضی از دوستانی که از من هانتر 4 میگیرن و مثلا سالونشون میگن آقای مهندس چرا نتایجمون اونقدر خوب نیست، مطمئن باشید بخش یکی از دلایل اصلی و مهمش عذر میخوام همین بحث ژنتیک است. خیلی دوستان بحث ژنتیک رو باید تو حساب و کتاباتون جدی بگیرید. نکته دیگه که باید خدمتتون عرض بکنم و در این سادگی فوق العاده میتونه اهمیت داشته باشه، هم جنس بودنه. ببینید حالا خدا رو شکر عروس هلندی و مرغ عشق و ملنگو و نمیدونم شاتوتی و اینا خب خیلی راحت میشه جنسیتشون تشخیص داد که نسبت به بقیه. ولی مثلا شما کاسکو داری، کایک داری، خصوصا گرنچیک داری، خصوصا که حالا اصلا صحبت هم در تو گرینچیکه. بعضی از دوستان میان حالا یه فردی خدای نکرده شیاد میان ازش میگن چیه، میگه آره اینا نرو مادن تست گرفتن فلان، در صورتی که اصلا نرو مادگی وجود نداره. این نرو مادگی نیست، میگه فقط دو تا پرنده رو انداخته توی قفس و یه دونه لونه گذاشته، میگه آقا اینا نرو ماده ورد و برو کارم داده الکی میگن. در صورتی که دوستان اصلا اعتماد نکنید. من یکی از بچه‌ها هانتر 4 از من گرفته بود، ای به من میگفت من نتیجه نگرفتم. من هر چی داشتم نگاه میکردم دیدم که والا این همه کارش درسته. آخر سر رسیدم گفتم تو تنگ جنسیت کردی پرنده هاتو؟ گفت نه، اونی که خریدم چیزه مطمئنه. گفتم خیلی خوب، من هزینهشو خودم بهت میدم، بلندشو برو تنگ جنسیت بگیر، چون خیلی دستمالش خالی بود. باورتون نمیشه دوستان، من هزینه رو به اون آقا خودم دادم، رفیق صمیمی بود، پول نداشت، خیلی دستش خالی شده بود. بعد بله دیدیم که مثلا تعدادی از این جفتایی که بودن متاسفانه همجنس بودن و تمشون هم نر بودن، یعنی مثلا من یادمه که جنس ماده تو اینا خیلی کم بود. بعض همجنسه خیلی چیز مهمی که بعد شما بهش دقت بکنید. نکته دیگه ای که میتونه موثر باشه، یعنی در کنار رعایت همه عوامل شما نتیجه نگیرید، مثلا وجود سر و صدا هاست، یا مثلا وجود گونه های چندین گونه مثلا داخل یه مجموعه است. ببینید مثلا شما چیز دارین، عروس مثلا شاه توتی دارین، ملنگوی نیمه وحشی دارین، این ملنگوها هست تو طبیعت جمع میکنن میارن گرده، اون مدلی دارین، یا مثلا توتی خورشیدی دارین، در کنارش مثلا شما تعداد زیادی گرینچک دارین، قارهای وحشتناکی که بعضی از این توتی ها میزنن، مثلا ملنگو خیلی بدجور قار میکشه، واقعا قارهایی که ملنگو میکشه یا شاه توتی میکشه بعضی اوقات من خودم احساس وحشت میکنم، اون قارها جیغ زدنها. بعد محیط جنگل هم که نیست، شما مثلا سالون داری، آپارتمان داری، محیط بسته است، همه ساکته، یه مرتبه که شروع میکنه داد کشیدن، این خود آدم هم که باشه تمرکزشو واقعا برای زندگی از دست میده. یعنی محیط و به لحاظ آرامش، سکوت و اینجور چیزا شما باید رعایت بکنید که همیشه یه شرایط مناسبی توی اونجا وجود داشته باشه. نکته دیگه که میتونه مؤثر باشه توی این مسئله این هستش که بچه ها ممکنه شما جفتایی که مثلا یک عمری باش کار کردید، مثلا یه مدتی واقعا ازش هی تخمجوجه گرفتید مطمئنی، ولی یه مرتبه حیوان قفل میکنه، علارغم این که تغذیت خوبه، بهداشتت خوبه، دماد خوبه، رطوبتت خوبه، روشناییت هم خوبه، یعنی همه شرایط درست کردید، یهو پرنده قفل میکنه. ببینید علتش چی میتونه باشه؟ شما وقتی که گاوداری داشته باشین، گاوداری مثلا شیری داشته باشین، میانگین مثلا تولید هولشتاین مثلا خوب توی ایران هولهوش 30 کیلوگرم شیره. این حیوان تقریبا 5 تا 7 سال عمر اقتصادی داره. هی بهش غذا میدید، این میخوره شیر میده. یعنی شما هر روز اون 30 کیلو رو دارید. وقتی که گاوتون یه مرتبه توی گاوداری 30 کیلوتون یهم هی میاد پایین میشه 25 27 21، باید برید دنبال یک اختلال زمینه‌ای بگردید. منظورم چیه از این مثالی که براتون زدم؟ تولید شیر تقریبا تو نژادهای خوب و نژادهای پرتولید یه چیز خطیه، یعنی نمیتونه از اون میانگینی که گاودار داره یه ذره بالاتر یا پایین‌تر بشه. بالاتر شاید بشه ولی پایین‌تر میشه خیلی خطرناکه. ولی بچه‌ها طیور اینجوری نیستن، طیور زینتی، یعنی توتی ها اصلا تابع اشارت خطی نیستن. گاهی اوقات اصلا واقعا پرنده بدنش نمیکشه که بخواد براتون تخم جوجه بذاره. حالا دلایل زیادی میتونه داشته باشه، شاید کمبود مینرال ها باشه، یا اصلا حیوان اصطلاحا میبینی سرحال در ظاهر، ولی مثلا به لحاظ تخم گذاری یا جفتگیری حیوان خسته است، باید بهش فرصت بدی خوشو پیدا بکنه. یا پرنده بدونی که شما بدونین دوچار یه اختلال زمینه‌ای شده که نمیذاره یه اتفاق بیفته. ممکنه پرنده شما مثلا دوچار عفونت‌های داخلی شده باشه، عفونت‌های داخلی که هنوز شکل حاد به خودش نگرفته، یا مثلا پرنده شما زمانی که مثلا آخرین تخمشو گذاشته، مثال میذارم، از قفس اومده بیرون، خورده مثلا به تیزی کف دریا اون قسمت کلوآکش، اصلا بدونید که شما بدونید اون قسمت کلوآکش یه ضربه خورده، یا مثلا یه ضربه خورده به از فشار اومده به داخل شکمش مثلا بیزه ها دوچار مشکل شده، ولی پرنده شما در حال زندگی کردن، یعنی یه ضربه چیز بهش وارد شده و شما متوجه نشدین، باز هم خب هی شما داری قضا میدی، شرط خوب گذاشتی، ولی میگه ای بابا چرا نتیجه نمیگیرم. این عامل هم میتونه خیلی موثر باشه. حتی این مسئله در رابطه با پرنده‌ای که شما جنسیتشون هم میدونید ولی مثلا کار ندادن موثره. مثلا شما یه پرنده نر دارین، در ظاهر خیلی خوشگل و کشیده و درشته، تو دوره سرلاکی یه مقطعی فرض کنید این پرنده از ناحیه مقعد عفونت کشیده تو و بیمار شده، اون عفونت به بیزه های سده، عمل کرده بیزه هاشو ضعیف کرده، در صورتی که پرنده میخونه، آواز میخونه، ولی مثلا شاید اون اشتیاق جنسی نداشته باشه. همچنین برای ماده میتونه باشه، پرنده نر هی داره جفتگیری میکنه با ماده، ولی ماده به خاطر مشکلاتی که تو دستگاه تولید تخمش وجود به وجود اومده تو دوره سریلاکی توانایی تولید مثلا چیزو نداره، تخم رو نداره. در کنار همه این عوامل کلی که بهتون گفتم، عوامل دیگه‌ای هم قطعاً میتونه حضور داشته باشه، منتها باید بشینیم یکی یکی بررسی کنیم. یعنی بچه‌ها، کسایی که سالن دار هستن یا مثلا تولید کننده توتیان، اینها خیلی باید آدم‌های باهوشی باشن. یعنی اگه طرف واقعا آدم باهوشی نباشه و فرصت شناس نباشه و شاید یه مقدار شمع پلیسی و کارگاهی طرف داشته باشه، یعنی هی بشینه بگه چرا این نتیجه نگرفت، احساسی تصمیم نگیره، مثلا تبلیغ این برندها و اینها رو فریبشون رو نخورده باشه، واقعا بیاد بشینه چه ایرادی وجود داشته که نتیجه نگرفته، این افراد همیشه تو کارشون موفق ترن. یعنی ریشه‌ای تر باید به موضوعات و مشکلات و معضلات شما برخورد بکنین که اونها رو بتونید مرتفع بکنین و اونها رو بتونین توی چارچوب مشخصی قرار بدید که بتونین نتیجه بگیرید. حتما این مسائل رو بهش دقت بکنین که انشالله بتونین نتایج خوب رو به دست بیارین. من هانتر هستم، آیدیم @signhunternemesis. مبدع خوراک هانتر 4 هستیم، ما یک خوراک TMR میکس هست. خوراک هانتر 4 خیلی خیلی مؤثر و مفید هست برای انواع اقسام توتی ها. دوستانی که خواستن به من پیام بدن، من این خوراک رو بهشون میدم، یک برنامه رایگان پرورشی هم بهشون میدم و باید خدمتون عرض بکنم که یک گروه هم داریم، بچه هایی که روی خوراک هانتر 4 هستن همگی روی اون گروه هستن. هر کس خواست به من پیام بده، من لینک رو براش میفرستم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خدا حافظ.